صبحانه با خبر.
صبح زود بیدار شدن و البته اخم و دلخور نبودن کار ساده و کمی نیست و صبح پاییزی توی هر شهر ایران یه رنگ و بو داره. اگه به اجبار یا به حسب اتفاق الان بیدارین و صدای ما رو میشنوید، دقیقا به شما، به خود شما سلام میکنیم، اساسی از یه راه دور دور. صبح چهارشنبه شما در هر گوشه ای از ایران که هستید به خیر، با همه ی فکر و خیالا، با دردسرای مالی، خبرای بد، مشکلات شخصی و خانوادگی، 11 روز آبان ماه رو بر شما خوش میگیم. خارج از ایران هم اگه هستید و هنوز به صبح نرسیدید یا ردش کردید، براتون شب و روز خوبی رو آرزو میکنیم. این برنامه اسمش هست صبحانه با خبر و سبک و سیاقش هم دقیقا همینه، یعنی صبحانش در عرض چند دقیقه با خود شماست و خبرش در مدت 90 دقیقه با ما. به اندازه یک بازی کامل فوتبال زمان داریم تا بهتون بگیم از دیروز و دیشب در ایران و جهان چه گذشت. سوریه با وجود قبول طرح اتحادیه عرب برای پایان درگیری‌ها چی می‌گذره؟ در مجلس ایران بعد از ناکامی در استیضاح یک وزیر و باقی موندنش در پستش چه گذشت؟ در یونان با مشکلات اقتصادی چه اتفاقهایی افتاد که طرح کمک مالی خارجی به رفراندوم گذاشته میشه؟ و به استانبول میریم و درباره یه نشست امنیت اقتصاد افغانستان هم براتون میگیم. خلاصه از شرق تا غرب، از آمریکا تا خاورمیانه براتون چندین گزارش و گفتگو و خبر داریم. آزاده اسدی هستم و در تمام این مدت شما رو همراهی میکنم بین خبرها و گزارشهایی که بچه ها تهیه کردن برای این یک ساعت و نیم برنامه زنده برای صبح چهارشنبه. البته اگه بمونید و خبرها رو بشنوید، بعد از اخبار براتون توضیح میدم که دقیقاً چه برنامه‌هایی خواهیم داشت در این صبح پاییزی. نوشین سید حسینی اومده تو استودیو. خبر خوش؟ البته نمیدونم بعد از نوشین داشت یا نه، ولی خب خبر خوش اینه که نوشین برگشته در بخش خبری با ماست و صداش رو احتمالاً از دیشب تا الان شنیدید. نوشین چطوری؟ صبح خیر.
صبح تو هم بخیر آزاده و صبح روز در واقع تمامی شنوندگان ما و صبح اون دسته‌ای که توی ایران هستند هم بخیر. خبر خوب نمیدونم
داری؟
نشست‌ها رو میشه گفت خبر خوب؟ آره میشه گفت خبر خوب.
میدونم که امروز بسیار روز پرخبر و پرگزارشی است در مورد نشست‌ها. فکر کنم تقریباً 3 تا نشسته که دیروز برگزار شده، امروز برگزار میشه، حتی فردا قراره برگزار بشه. خلاصه خودت شروع کن از یک نشست، از استانبول شروع کن.
از استانبول شروع کنیم. آره استانبول نشست، در واقع نشست چند کشور هست از جمله آمریکا، ایران، سازمان ملل و تمام اینها جمع شدن به خاطر اینکه در تمرکز در واقع بر موضوع افغانستان هست. پاکستان هم خب عضو در این نشست شرکت کرده و همه چیز درباره امنیتش، همونطور که خودت اشاره کردی، اقتصاد و در سال‌های آینده و البته روابط افغانستان و پاکستان.
البته دیروز گویا رهبران افغانستان و پاکستان پشت درهای بسته نشستن صحبت کردن، امروز قراره که
ادامه داره و
نشست ادامه پیدا کنه
در مورد در واقع امنیت افغانستان.
یه نشست دو روزه در لندن هم البته در حال برگزاری هست، دیروز فکر کنم شروع شده، که خیلی نشست مهمیه.
دقیقاً نشست بین المللی لندن که همونطور که تو گفتی روز سه‌شنبه شروع شده و 60 تا نماینده از 60 تا کشور شرکت کردن، همراه با البته کارشناسان سن در زمینه حملات اینترنتی. این موضوعی که خیلی فکر میکنم مورد توجه و با توجه به پیشرفت تکنولوژی و اینترنت، این حملات اینترنتی در واقع گام دومه که اتفاق افتاده و امنیت خیلی موضوع مهمی شده و این کنفرانس هم دو روزه هستش، از دیروز شروع شده، امروز هم
تمام میشه. بله. دیگه چه نشستی دارید؟ دیگه چه خبر؟
نشست آخر در مورد کمون نشستیه که ما بهش میگیم سران گروه 20. نشست دو روزه است، از چهارشنبه یعنی امروز شروع میشه در شهر کن فرانسه هستش که گروه 20 همون 20 کشور پیشرفته دنیا هستش و موضوعاتشون هم معمولا موضوعات مالی هستش.
همیشه گروه 20 وقتی که قرار نشست داشته باشه یه سری تظاهراتایی هم برگزار میشه. شنیدم که دوباره فرانسه به هم ریخته، خلاصه از روز سه‌شنبه کلی مخالفین با
همینطوره. و جالب اینجاست که تظاهرات اونطوری که من توی خبرها یادمه توی نیس اتفاق افتاده، در حالی که این توی شهر کن داره برگزار میشه.
نیس خیلی نزدیک به کن، تقریبا چسبیدن به هم به همین دلیل. خب سه تا نشست برامون گفتی، فکر کنم بهتره که خبرها رو بخونی به جن که ازت بپرسم، چون دیگه انقدر وقت نداریم که با هم گپ بزنیم.
بسیار خب،
نوشین سید حسینی.
متشکرم آزاده. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایران یادداشت رسمی دیپلماتیکی را در مورد اتهام تلاش برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن با این کشور تسلیم کرده. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت که این یادداشت 7 صفحه داشت و پر از انواع مختلف تکذیب‌ها بود. او افزود که این یادداشت حاوی موضوع تازه‌ای نبود. اما سوریه، رسانه‌های دولتی سوریه روز سه‌شنبه اعلام کردند که این کشور با اتحادیه عرب برای یافتن راه حلی به منظور پایان تظاهرات و آغاز گفتگو بین بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مخالفانش به توافق رسیده است. جزئیات بیشتر در بخش گزارش‌ها. اما بشنویم از رهبران فرانسه و آلمان و یونان. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که او و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه امروز با جورج پاپاندراو نخست وزیر یونان نشستی اضطراری برگزار خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای سارکوزی گفت که هدف از این نشست فشار بر یونان برای اجرای سریع طرح کمک اقتصادی جدید اتحادیه اروپا است. و اما استانبول. نشست بین المللی استانبول امروز چهارشنبه قرار است به بررسی برقراری امنیت در افغانستان پس از خروج نیروهای نظامی خارجی بپردازد. قرار است نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو تا سال 2014 میلادی، یعنی حدود 3 سال دیگر، از افغانستان خارج شده و مسئولیت امنیت این کشور را به دولت افغانستان واگذار کنند. پیش بینی می شود حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان نیز در این نشست پیشنویس طرح تازه‌ای مبنی بر توافق‌های امنیتی و همکاری‌های منطقه‌ای ارائه دهد. مقام‌های از آمریکا، پاکستان، ایران، هند، کشورهای آسیای مرکزی، سازمان ملل و پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیز در نشست استانبول حضور خواهند داشت. و خبر آخرین که نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه علی‌رغم استیضاح شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، رأی به ابقای مجدد او در این مقام دادند. جزئیات بیشتر این خبر رو هم در بخش گزارش خواهید شنید.
حتما همینطور هستش. تا چند دقیقه دیگه حتما گزارش مفصلی در مورد همین آخرین خبر که نوشین خوند هم خواهیم داشت و البته خود نوشین رو هم خواهیم داشت حدود 20 دقیقه دیگه تو نیمه دوم صبحانه با خبر. دیروز در مجلس شورای اسلامی چی گذشت؟ استیضاح وزیر اقتصاد به جایی نرسید. همه ماجراهای اختلاس 3000 میلیارد تومانی و یک عذرخواهی که وزیر رو باقی نگه داشت.
با توجه به پذیرش قصور توسط وزیر محترم و عذرخواهی ایشان، بلاوجه ما هزینه جدیدی ایجاد نکنیم.
دریاچه ارومیه همچنان در حال خشک شدن. هشدار و نامه کارشناسان و فعالان محیط زیست به مسئولان.
از 5.5 میلیارد متر مکعب آبی که رودخانه ها به دریاچه ارومیه واریز می کردن هر سال، ما جلوگیری کردیم و یک قطره هم آب وارد دریاچه ارومیه نمی شه.
یونان و یک تصمیم عجیب. در اوج بحران اقتصادی و مشکلات مالی، طرح کمک اتحادیه اروپا به همه پرسی گذاشته میشه. اینا فقط یه بخشایی هست که در کنار مرور روزنامه‌های صبح، تازه‌ترین اخبار ورزشی و خبرهای داغ فرهنگی و هنری میشنوید. همراهمون بمونید تا بیشتر بشنوید. بنابر آخرین خبرها، سوریه با طرح اتحادیه عرب موافقت کرده. این طرح چیه؟ طرحی هست که برای پایان دادن به بحران 8 ماهه در سوریه پیشنهاد شده بود. درباره جزئیات طرح اتحادیه عرب و همطور در مورد موافقت سوریه با اون، ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه بیشتر توضیح میده.
نشست فوق‌العاده وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب امروز چهارشنبه در قاهره پایتخت مصر نشستی که به منظور بررسی اوضاع سوریه برگزار می شود. آن هم در سایه زمزمه هایی درباره توافق میان دولت سوریه و اتحادیه عرب بر سر طرحی برای پایان دادن به بحران این کشور. رسانه‌های دولتی سوریه سه‌شنبه از توافق دولت این کشور با کمیته ویژه اتحادیه عرب خبر دادند. این کمیته به ریاست حمد بن جاسم وزیر امور خارجه قطر با هدف دستیابی به راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه شکل گرفته است. بحرانی که بیش از 7 ماه پیش با آغاز اعتراضها در این کشور آغاز شده. معترضان که خواهان سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه هستند توسط نیروهای امنیتی و ارتش سرکوب می شوند. به گفته سازمان ملل متحد تا کنون بیش از 3000 نفر از معترضان در جریان این سرکوب ها کشته شدند. رسانه های دولتی سوریه گزارش دادند که دولت این کشور با کمیته ویژه اتحادیه عرب بر سر طرحی نهایی توافق کرده اند. این رسانه ها بدون اشاره به جزئیات طرح تأکید کردند که این توافق به طور رسمی در نشست چهارشنبه اعلام خواهد شد. مراد مدلسی وزیر امور خارجه الجزایر که در کمیته ویژه اتحادیه عرب عضویت دارد هم از چنین توافقی سخن گفته است. اما احمد بن هلی معاون دبیر کل اتحادیه عرب این خبرها و گزارشها را رد می کند. دبیرخانه اتحادیه عرب تا کنون هیچ پاسخ رسمی از سوریه به طرح اتحادیه دریافت نکرده است و تا جایی که من می دانم سوریه پاسخ رسمی خود را در نشست چهارشنبه اعلام خواهد کرد. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب دوشنبه محورهای طرح پیشنهادی اتحادیه عرب را اعلام کرد. به گفته او این طرح شامل عقب نشینی کامل نیروهای نظامی و امنیتی از تمام مناطق مسکونی در سوریه، آزادی زندانیان سیاسی، پایان سرکوب معترضان و آغاز گفتگو با اپوزیسیون در قاهره با وساطت اتحادیه عرب می شود. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک در اتحادیه عرب گزارش داد که سوریه خواستار اصلاح‌های جزئی در طرح پیشنهادی این اتحادیه شده است. هیئتی از دولت سوریه یک شنبه با اعضای کمیته ویژه اتحادیه عرب در دوحه پایتخت قطر دیدار و گفتگو کرده بود. روزنامه الشرق الاوسط در شماره سه‌شنبه خود گزارش داده بود که هیئت سوری در این جلسه طرحی را ارائه داده. بر پای این گزارش دولت سوریه خواستار توقف جنگ تبلیغاتی علیه خود، متوقف کردن قاچاق اسلحه به مخالفان و پایان تحریم‌های بین‌المللی شده بود. در مقابل نظام سوریه متعهد می‌شود که انتخابات آزاد و زود هنگام برگزار کند. اما اپوزیسیون سوریه گویا دید مثبتی به این تلاش‌های دیپلماتیک ندارد و معتقد است که نظام سوریه تنها در پی خرید وقت برای سرکوب بیشتر است. معاد سبایی عضو شورای ملی معترض سوریه می‌گوید: نظام سوریه توجهی به خواسته های عربی و بین المللی نمی کند. ماشین سرکوب به حرکت خود ادامه می دهد. گویا نظام در این تلاش ها مهلتی برای سرکوب بیشتر می یابد. این در حالی است که تظاهرات در مناطق مختلف سوریه همچنان ادامه دارد. سه‌شنبه دست کم 10 نفر از معترضان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف سوریه کشته شدند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بله، اگه البته پذیرش طرح اتحادیه عرب توی سوریه خبر بسیار مهمی تو این کشور بوده، تو ایران هم یه اتفاق خیلی مهم میشه گرفت. دیروز سه‌شنبه سخت برای وزیر اقتصاد ایران بود، اما شمس‌الدین حسینی مطمئنن دیشب دیگه خیالش راحت شده. استیضاح وزیر اقتصاد توی مجلس رای نیاورد و حتی عددی در حد اندازه 3000 میلیارد تومان هم نتونست اونو برکنار کنه. همکارم آرش حسنیا مهمترین خبر دیروز ایران، یعنی استیضاح وزیر اقتصاد دارایی و تمام دقایق این سه‌شنبه سخت رو اینطور گزارش میده.
حتی وزیر اقتصاد خود معترف بود که مسئول است و قاصر.
کوره بار منو سنگین نکنید به خاطر جرم. من مجرم نیستم. من آگاه به جرم نیستم. مسئول هستم. مسئولیتم رو هم ایفا میکنم.
این استدلال‌های موافقان پرشمار استیضاح شمس‌الدین حسینی هم چاره‌ساز نشد.
تأیید و تفسیر صورت‌های بانی بانک تحت ریاست وزیر اقتصاد انجام می‌شود. سوء استفاده نجومی گروه امیر منصور آریا طی چندین سال واقع شده. در طول این سال‌ها چرا و چگونه مجمع عمومی بانک‌ها که ریاست آن با آقای دکتر حسینی است در بررسی گزارش سالانه و ترازنامه بانک ملی که دولتی است یا صادرات که 42% سامان را وزیر نمایندگی میکرد هیچ قرینه‌ای بر تخلف نیافت؟
ماده 49 برنامه پنجم تکلیف کرده است که بانک ها ملزم به ایجاد سامانه های متمرکز بانکی هستند و بانک مرکزی باید بر آنها نظارت کند. وزیر اقتصاد که رئیس مجمع عمومی بانک هاست چرا در انجام این وظیفه اهتمامی نداشته است؟
هماهنگ ساختن دستگاه های زیرآب برای اجرای کامل قانون و ارزیابی گزارش ها و تخلفات، ارسال آن به قوه قضاییه جهت رسیدگی از وظایف وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی مبارزه با فروشگری است. از جناب عالی سوال داریم، تا کنون چند پرونده به قوه قضاییه فرستادید؟
وزیر اقتصاد در بازرسی بانک های ملی و صادرات دارای مسئولیت مستقیم بوده است و می بایست از طریق سازوکار مطرح شده در این مواد از تضییع حقوق دولت و ملت جلوگیری می نمود.
هنوزم جا دارد آقای دکتر حسینی، هنوزم جا دارد همین الان به عنوان یک ورزشکار مسلمان در محضر نمایندگان حاضر شوید، مرد و مردانه عذرخواهی کنید و استعفا دهید.
آیا اگر سازوکار نظارت بر بانک ها به درستی اجرا می شد و مدیران عامل بانک ها مطابق با مقررات و اغلای انتخاب می شدند و با دخالت های ناروا و توصیه های دولت مردان از قوانین موضوعه و وظایف سازمانی خیش دست بر نمی داشتند، شاهد بروز چنین فاجعه‌ای در نظام بانکی کشور بودیم؟
آیا اتفاقی که افتاده در حوزه اختیارات آقای دکتر حسینی هست یا نیست؟ اگر در حوزه اختیارات وزیر اقتصاد هست، پس ایشون مقصره و کوتاهی کرده در اعتماد مجلس. اگر مقصر نیست، بنابراین اعتماد ما سر جای اون هست.
در روزی که محمود احمدی نژاد هم چندان تلاشی برای ماندن وزیر خود در کابینه نکرد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در اقدامی که پیشتر در دفاع از وزارت نفت رستم قاسمی انجام داده بود، به دفاعی تمام عیار از وزیر استیضاح شونده پرداخت.
یه زمینه ی احتمال داره برای کشمکش دو قوه فراهم کنه که خود این پدیده برای رسیدگی به این پرونده مضر هست. ثانیاً با توجه به پذیرش قصور توسط وزیر محترم و عذرخواهی ایشان، بلاوج ما هزینه جدیدی ایجاد نکنیم.
اگرچه علی لاریجانی سخنی از نظر موافق آیت الله خامنه ای برای وزیر ماندن شمس الدین حسینی به میان نیاورد، اما شاید 140 نماینده ای که در مخالفت با استیضاح رأی دادند، این توصیه رهبر جمهوری اسلامی به رسانه ها در قبال پرونده 3000 میلیارد تومانی را به یاد داشتند.
اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن.
حتی این سوال و جواب احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از علی لاریجانی رئیس مجلس هم نتوانست سایه نظر بیت رهبری به ماندن شمس الدین حسینی را از سر مجلس برطرف کند.
آقای لاریجانی به من فرمودن دیروز عصر، آقای حجازی بهشون زنگ زدن گفتن که آقا فرمودن من در استیضاح دخالت نمی کنم، این حق مجلس است. آقای لاریجانی درسته؟
بله، قبلا هم این رو گفته بودم.
خب
وزیر اقتصاد روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس بارها این چنین عذرخواه مردم بود.
اگر عذرخواهی من آلام مردم رو تسکین میبخشد، من همه مسئولیت رو میپذیرم و از شما و مردم پوزش میخوام.
اما در نهایت او همچنان وزیر امور اقتصادی و دارایی باقی ماند.
عده حاضر مجموع آرا 244 نفر، موافق استیضاح 93 رأی، مخالف استیضاح 141 رأی، ممتنع هم 10 رأی. بنابراین نمایندگان محترم رأی به عدم اعتماد ندادن و قبول دارم که وزیر اقتصاد به کارشون ادامه بدن.
حال علی مطهری نماینده منتقد احمدی نژاد و دیگر نمایندگان مصر به کشاندن محمود احمدی نژاد به مجلس برای طرح پرسش از رئیس دولت کاری دشوارتر از قبل پیش رو دارند، آن هم با مجلسی که وزیر معترف به قصور را در کابینه ابقا کرد.
آرش حسنی ما رو برد به مجلس شورای اسلامی دیروز و اتفاقی که در اون افتاد و من شما رو میخوام ببرم به فضای موسیقی دنگ شو و تصنیف قدیمی دیگه رو بشنویم. آهسته آهسته
زدم باشم باش اومدم در خونت تو مجنون و گریون دل نگرون اومدم در خونت تو
یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم از پنجره منو دیدیم مثل گل ها خندیدی به خدا نگهت از خاطرت
آسه یواش یواش اومدم در خونتون مجنون و گریون دل نگرون اومدم در خونتون یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم از پنجره منو دیدی مثل گلها خندیدی
بله از گروه دنگشو آهسته آهسته رو شنیدید. این گروه موسیقی به خاطر سبک تلفیقیش بسیار معروف است و همینطور به خاطر اجرای تصنیف‌های قدیمی با ترکیب سازهای ایرانی و غربی. حالا دوباره برمیگردیم به ایران. بریم سراغ روزنامه‌های امروز.
از میان مطبوعات
صبح چهارشنبه است و بازم با شهرام رفیع‌زاده هستیم. میریم سراغ روزنامه‌های امروز.
سلام، صبح بخیر، درود بر شنوندگان رادیو فردا.
در مورد بازتاب رأی اعتماد دوباره مجلس به ابقای وزیر اقتصاد دارایی میبینم که توی اکثر روزنامه‌ها مطالب مشترکی وجود داره.
بله همینطور است. امروز اغلب روزنامه‌ها در صفحه نخست خودشون به رأی اعتماد دوباره مجلس به آقای شمس‌الدین حسینی واکنش‌هایی نشون دادن. روزنامه تهران امروز روز غیرمنتظری در مجلس رو به عنوان روز استیضاح آقای شمس‌الدین حسینی توصیف کرده و روزنامه کیهان هم در تیتر نخست خودش نوشته که در پی عذرخواهی حسینی از مردم مجلس به وزیر اقتصاد فرصت جبران داده. روزنامه جمهوری اسلامی اما نوشته که مهر تایید به عملکرد وزیر اقتصاد به رغم تخلفات آشکار او در ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی صورت گرفته و روزنامه اعتماد هم تیتر نخست خودش رو به اظهارات آقای احمد توکلی در جلسه استیضاح اختصاص داده که ایشون تاکید کرده دولت اصولگرای آقای احمدی نژاد رکورددار رانتخاری در تاریخ سیاسی ایران هست.
مقام های جمهوری اسلامی در مورد معمای ویزاهای جعلی برای اعزام به حج هر کدوم اظهارات مختلف و متناقضی داشتند. توی بعضی از روزنامه دیدم که در این مورد نوشته شده.
امروز همچنان مثل یکی دو روز اخیر برخی از روزنامه ها گزارش های درباره ویزای جعلی 150 زائر ایرانی در عربستان سعودی منتشر کردند. روزنامه جامعه جمع گزارش تقریبا مفصلی در این زمینه منتشر کرده و نوشته که آقای رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که یک شبکه خاص برای این 150 زائر ایرانی ویزای جعلی ورود به عربستان سعودی صادر کرده. البته روزنامه جامعه جمع نوشته که پیشتر مقامات جمهوری اسلامی ادعا کرده بودند که وجود ویزاهای جعلی رو تکذیب میکنند. روزنامه جامعه جمع یک موضوع دیگر رو هم بهش اشاره کرده و اون از قول آقای شاهرخ نوشابادی مدیر روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی هست. ایشون گفته شمار ویزاهای جعلی 150 مورد نیست بلکه بیشتر هست، برای اینکه از میان 950 نفری که در چند روز اخیر به مدینه اعزام شدن از سوی هواپیمایی جمهوری اسلامی دست کم 385 نفر ویزای جعلی داشتند. روزنامه جامعه جم در این حال تاکید کرده که ورود با ویزای جعلی به عربستان سعودی یک اتهام تازه رو متوجه جمهوری اسلامی کرده و اون هم ورود غیرقانونی به خاک عربستان است.
آمریکا هیچ مدرک علیه نیروی قدس سپاه نداره. تیتر یکی از خبرهای کیهان هست.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنه، امروز از قول رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران نوشته که در ارتباط با اتهام توطئه برای ترور و بمبگذاری در خاک آمریکا، دولت آمریکا هیچ مدرکی علیه سپاه قدس جمهوری اسلامی نداره. سپاه قدس یکی از شاخه‌های سپاه پاسداران هست که بیشتر عملیات برون مرزی رو انجام میده. آقای رمضان شریف در این حال ادعا کرده که آمریکا با این اتهام تلاش میکنه مشکلات خودش رو به جمهوری اسلامی منتقل کنه و به ویژه سپاه قدس رو هدف قرار داده. البته روزنامه‌های دیگر هم گزارش‌هایی از قول آقای صالحی منتشر کردند، سفر ایشون رو به استانبول برای شرکت در اجلاسی که درباره افغانستان برگزار میشه مورد توجه قرار دادن روزنامه‌های مردم سالاری و شرق و نوشتن که آقای صالحی گفته ما یادداشتی از آمریکا دریافت کردیم و به اون یادداشت هم پاسخ دادیم و این یادداشت هم در زمینه همین اتهام توطئه برای بمب‌گذاری و ترور در خاک آمریکاست.
شهرام رفیع‌زاده بازم با ما هست تا چند دقیقه دیگه و باهاش سری می‌زنیم به شهرهای مختلف در ایران. بله همراه ما باشید تا چند دقیقه دیگه که بریم سراغ بخش‌های دیگه، اما قبل از اون باید بریم خبرهای ورزشی امروز صبح رو بشنویم با حبیب روشن‌زاده.
دنیای ورزش. در فاصله 9 روز به بازی ایران و بحرین، تیم ملی فوتبال ایران بدون حریف تدارکاتی مانده است. به گفته عباس ترابیان سرپرست تیم ملی فوتبال ایران، آخرین کشوری که برای بازی دوستانه مورد مذاکره قرار گرفت فدراسیون فوتبال اردن بود که مذاکرات بدون نتیجه ماند. به پیشنهاد کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، قرار است یک تیم از بازیکنان خارجی مقیم ایران که در لیگ برتر بازی میکنند تشکیل شود تا ایران یک بازی تدارکاتی برگزار کند. دیدار ایران و بحرین در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 روز 20 آبان ماه در منامه برگزار می شود. به دنبال فشار چند تن از رهبران باشگاه پرسپولیس، مدیر عامل این باشگاه مجبور شد دستور 48 ساعت پیش خود را پس بگیرد و محمود خوردبین سرپرست تیم به کار بازگردد. پس از حرکت 3 روز پیش 2 تن از بازیکنان پرسپولیس در ورزشگاه رشت که حرکتی شرم‌آور و زشت خوانده شد، محمود خوردبین سرپرست تیم از سوی مدیرعامل باشگاه برکنار شده بود. 2 بازیکن مذکور شیخ رضایی و محمد نصرتی فعلا از سوی باشگاه پرسپولیس با محرومیت موقت روبرو هستند. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران امروز با 7 مسابقه هفته 5 خود را آغاز می‌کند. از جمله بازی‌های امروز دیدار پیکان قهرمان دوره پیش است با میزان خراسان، همچنین بازی تیم گیتی پسند اصفهان پیشاهنگ مسابقات با باریک اسانس کاشان و سایپا تیم دوم جدول مقابل گسترش نوید. شب گذشته 8 مسابقه از بازی‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار شد و تیم‌های آس میلان و بارسلون اولین تیم‌هایی بودند که پیش از پایان بازی‌های گروهی برای مرحله حذفی انتخاب شدند. آس میلان با امتیازی که در بلاروس از تیم باتبوریسوف گرفت و با این تیم 1-1 مساوی کرد، با 8 امتیاز در مکان دوم جدول گروه 8 قرار گرفت و عملاً به مرحله حذفی راه یافت. بارسلون تیم پرچمدار و 10 امتیازی این گروه نیز در پراگ با 4 گل تیم ویکتوریا پلزن از جمهوری چک را در هم کوبید و انتخاب شد. 1 گل فابرگاس، 3 گل لیونل مسی.
Esto 4-0 gol del Barça del Barcelona. Otro hat-trick de Messi.
در 3 گروه دیگر لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا، گرچه چلسی، آرسنال و اپول قبرس هر کدام 8 امتیازی و صدر نشینند و شانسشان زیادتر از سایرین است، ولی هنوز هیچ چیز روشن نیست و باید بازی‌های دور بعد نیز برگزار گردد. دیشب چلسی در بلژیک با راسینگ گنگ 1-1 مساوی کرد و امتیاز گرفت. آرسنال در لندن امتیاز از دست داد در بازی بدون گل مقابل مارسی فرانسه.
To the knockout phase.
آرسنال با 8 و مارسی با 7 امتیاز تیم‌های اول و دوم گروه 6 به شمار می‌روند. تیم شگفتی آفرین آپول قبرس نیز 8 امتیازی و سرنشین گروه 7 است. 8 مسابقه دیگر در گروه‌های چهارگانه لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا امشب در برنامه است. از جمله بایرن مونیخ میزبان ناپل ایتالیا، اینتر میلان پذیرای لیل فرانسه، در لیسبون بنفیکا با بازل سوئیس و رئال مادرید در فرانسه مقابل لیون.
رادیو فرداست.
صبحتون بخیر. ساعت 7:30 هست در ایران و ما همچنان با شما هستیم. یک ساعت دیگه از برنامه صبحانه با خبر باقی مونده. ادامه میدیم با خبر. بعد از خبر براتون میگم که چه برنامه‌هایی داریم. نوشین سید حسینی.
متشکرم آزاده. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایران یادداشت رسمی دیپلماتیکی را در مورد اتهام تلاش برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن با آن کشور تسلیم کرده است. هرچند به گزارش خبرگزاری رویترز، ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که این یادداشت 7 صفحه داشت و پر از انواع مختلف تکذیب‌ها بود. رسانه‌های دولتی سوریه روز سه‌شنبه اعلام کردند که این کشور با اتحادیه عرب برای یافتن راه حلی به منظور پایان تظاهرات و آغاز گفتگو بین بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مخالفانش به توافق رسیده است. نشست بین‌المللی لندن روز سه‌شنبه با حضور نمایندگان 60 کشور و کارشناسان صنعت فناوری درباره امنیت اینترنتی آغاز شد. رئیس آژانس جاسوسی مخابراتی بریتانیا در این کنفرانس از افزایش نگران کننده شمار حملات اینترنتی به شبکه رایانه‌ای دولت بریتانیا از جمله سیستم کامپیوتری وزارت خارجه ابراز نگرانی کرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که او و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه با جورج پاپاندراو نخست وزیر یونان نشستی اضطراری برگزار خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای سارکوزی گفت که هدف از این نشست فشار بر یونان برای اجرای سریع طرح کمک اقتصادی جدید اتحادیه اروپا است. نشست بین‌المللی استانبول امروز چهارشنبه قرار است به بررسی برقراری امنیت در افغانستان پس از خروج نیروهای نظامی خارجی بپردازد. قرار است نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو تا سال 2014 میلادی، یعنی حدود 3 سال دیگر، از افغانستان خارج شده و مسئولیت امنیت این کشور را به دولت افغانستان واگذار کنند. و خبر آخر این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه علی‌رغم استیضاح شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد رأی به ابقای مجدد وی در این مقام دادند.
متشکرم از نوشین. باز هم برمیگرده حدود 25-6 دقیقه دیگه باز هم با ماست تو بخش سوم صبحانه با خبر. دریاچه ارومیه همچنان در حال خشک شدن.
از 5.5 میلیارد متر مکعب آبی که رودخانه ها به دریاچه ارومیه واریز می کردن هر سال، ما جلوگیری کردیم و یک قطره هم آب وارد دریاچه ارومیه نمیشه.
یونان و یک تصمیم عجیب در اوج بحران اقتصادی و مشکلات مالی، طرح کمک اتحادیه اروپا به همه فرسی گذاشته میشه. و تیم ملی فوتبال ایران در جستجوی یک حریف تدارکاتی قبل از سفر به بحرین. چند ساعت دیگه نشستی در استانبول برگزار میشه درباره امنیت اقتصاد افغانستان. 14 کشور منطقه تو این نشست شرکت دارن، همونطور که الان توی خبرها شنیدین. یک روز قبل از این نشست، یعنی دیروز، رهبران افغانستان و پاکستان به دفتر رئیس جمهوری ترکیه رفتن و یک نشست سه‌جانبه رو برگزار کردن. درباره دیدار این سه رئیس جمهور و همونطور درباره نشستی که از امروز شروع میشه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
حامد کرزای و آصف علی زرداری، رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان، در آستانه نشست استانبول با هم ملاقات کردند. این ملاقات روز سه‌شنبه به میزبانی عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه در استانبول برگزار شد. عبدالله گل در پایان این نشست نتیجه نهایی مذاکرات سه‌جانبه را اعلام کرد. رئیس جمهوری ترکیه گفت:
بگم که زیرون این önemli neticelerinden biri de Yüksek Barış Konseyi Başkanı.
یکی از مهمترین نتایج نشست امروز این است که پاکستان و افغانستان درباره ساختار همکاری مشترک برای تحقیق در مورد ترور برهان الدین ربانی، رئیس جمهوری سابق افغانستان و رئیس شورای عالی صلح آن کشور، به توافق رسیدند تا با صداقت در این زمینه کار کنند.
نسل چالش دارند گسترمک دیدر.
با برهان الدین ربانی به عنوان رئیس شورای عالی صلح افغانستان قصد داشت به راه حلی سیاسی برای صلح با طالبان برسد، ولی 29 شهریور سال جاری در انفجاری انتحاری ترور شد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در پایان نشست سه جانبه روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که توافق به دست آمده به روشن شدن مسئله ترور برهان الدین ربانی بیانجامد. وی از پاسخ به سؤال خبرنگاری که درباره اظهارات پیشینش در مورد نقش پاکستان در این ترور پرسیده بود خودداری کرد. توافق مورد اشاره رئیس جمهوری ترکیه در آستانه نشست استانبول صورت گرفته که قرار است با شرکت نمایندگان 14 کشور منطقه امروز چهارشنبه 11 آبان برگزار شود. این نشست در حالی برگزار می شود که تا آخرین لحظات مشخص نبود چه کسی از ایران به اجلاس استانبول خواهد رفت. تا اینکه سرانجام علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت به توصیه محمود احمدی نژاد در اجلاس استانبول شرکت خواهد کرد. صالحی در این حال تأکید کرد افغانستان کشوری است که موقعیت استراتژیک خاصی دارد و ایران به عنوان یکی از همسایگان این کشور در هر تلاشی که بین کشورهای همسایه و جامعه بین المللی در خصوص صلح افغانستان صورت گیرد همراهی خواهد کرد. با این حال خبرنگار دیپلماتیک روزنامه گاردین در وبسایت این روزنامه مطلبی را منتشر کرده و میگوید که ایران در اجلاس استانبول نقشی تباه کننده ایفا خواهد کرد. جولیان بورجز نویسنده این مطلب در گفتگو با رادیو فردا در توضیح این ادعای خود گفته است:
برگزار کنندگان ترک نشست در نظر داشتند که کشورهای پیرامون افغانستان و قدرت‌های منطقه‌ای و ناتو را دور هم جمع کنند تا راهکاری برای برقراری گفتگوی منطقه‌ای بیابند و بسیاری معتقدند که تنها زمانی می‌توانیم در افغانستان به صلح واقعی دست یابیم که همسایگان افغانستان باور کنند که منافع آنها هم در نظر گرفته شده. هدف از این نشست این بود که شاید به تأسیس نهادی تازه در منطقه منجر شود و یا اینکه فقط گفتگوها میان کشورهای همسایه را بهبود بخشد. و در این میان ایران تنها می‌خواهد درباره حضور نیروهای خارجی در افغانستان و زمان خروج آنها از منطقه صحبت کند و نه چیز دیگری، و این کار را سخت‌تر می‌کند، چون حتی پس از سال 2014 میلادی، یعنی تا حدود 2 سال دیگر، باز هم نیروها در مقیاس کمتر در منطقه خواهند ماند. و این بدین معنی است که تهران آماده نیست هیچ سند یا نتیجه گیری از چنین نشستی را امضا کند و این ارزش چنین نشست‌هایی را به شدت کاهش می‌دهد.
آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در مورد اجلاس استانبول ابراز امیدواری کرد که به دلیل آشنایی کشورهای شرکت کننده با فرهنگ و سنن یکدیگر با موفقیت همراه باشد. محور اصلی مباحثی که در اجلاس استانبول به آنها پرداخته می شود نقش کشورهای همسایه افغانستان در صلح و ثبات این کشور و همچنین موضوع مصالحه با مخالفان مسلح از جمله گروه طالبان است.
از ترکیه بریم به فرانسه که رهبران گروه 20 که کشورهاشون مجموعاً 85% اقتصاد جهانی رو در اختیار دارن روز پنجشنبه قراره توی شهر کن فرانسه نشست 2 روزه‌شون رو شروع کنن. قبل از برگزاری نشست رهبران گروه 20 هزاران نفر در شهر نیس فرانسه تظاهرات کردند و از گروه 20 خواستن که مردم رو در درجه اول اهمیت قرار بدن. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
رئیس بانک جهانی میگوید بانک‌های توسعه می‌توانند برای کمک به کشورهای فقیر جهت برخورد با پیامدهای بحران بدهی در اروپا تا 200 میلیارد دلار فراهم آورند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رابرت زولیک روز سه‌شنبه در آستانه نشست گروه 20 گفت کشورهای در حال توسعه دارند اثرات بحران بدهی محدوده یورو را از طریق نوسانات بازار، تقاضای ضعیف‌تر و نشانه‌های کاهش تجارت مالی در آفریقای غربی احساس می‌کنند. وی از رهبران گروه 20 خواسته است از موضع‌گیری‌های سیاسی داخلی پرهیز کنند و هشدار داده است اقتصاد جهانی همچنان متزلزل است و در لبه قرار دارد و اگر حرکت برای مقابله با بحران یورو حفظ نشود ممکن است به سرعت سقوط کند. رئیس بانک جهانی به رهبران گروه 20 گوش زد کرده است برای بالا بردن اعتماد به بازار گام بردارند و به اقداماتی برای تقویت رشد اقتصاد جهانی و کارآفرینی پایبند گردند. اظهارات رئیس بانک جهانی در آستانه نشست گروه 20 در حالی بیان می شود که رئیس نهاد سازمان ملل در امور کار نیز می گوید رهبران کشورهای گروه 20 اگر می‌خواهند افزایش هشدار دهنده ناآرامی‌های اجتماعی در سراسر جهان را متوقف کنند، باید روی مسئله کارآفرینی متمرکز شوند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مدیر کل سازمان بین المللی کار روز سه‌شنبه گفت، همان گونه که دولت‌ها در ایالات متحده، اروپا و جاهای دیگر جویای افزایش اعتماد در بازارهای مالی شده‌اند، باید همچنین به مردم نیز اطمینان داد. خوان سوماویا گفت، اشتغال و حمایت اجتماعی باید عنصر مرکزی هر گونه سیاست‌های مورد توافق رهبران گروه 20 باشد. پیشتر سازمان بین المللی کار ILO که در ژنو مستقر است با انتشار گزارش سالانه خود در مورد وضعیت کار در جهان اعلام کرد اقتصاد جهانی نزدیک به رکود عمیق‌تر وضعیت اشتغال در سطح جهان است و نسبت به گسترش ناآرامی‌های اجتماعی به ویژه در اروپا، کشورهای عربی و آسیا هشدار داد.
درباره ناآرامی‌ها و مشکلات اقتصادی و اینها شنیدید و الان می‌خوام ببرمتون به فضای یک ترانه ایرانی با صدای خواننده و بازیگر 29 ساله ایرانی فرزاد فرزین، شهر من.
شبای پر ستاره شکفتن دوباره قد شبای یلدا عطر گل و ترانه شعر قشنگ کوچه سرودن از هر نفس حقیقت جوانی رهایی از هر قفس شهر من قلب من فرصت عاشق شدن فکرگاه آخرین امید من بهترین برای هر نوایی تو بهترین صدایی شهر آشنایی عشق همه خدایی
فرزاد فرزین بود، بازیگر و خواننده ایرانی که تا الان 3 تا آلبوم منتشر کرده و شهر من اسم این کار بود، تصویری که شاید هر کدومون از شهرمون ممکن داشته باشیم. اما یک گزارش بشنویم. مقامات 60 کشور جهان و تعدادی از شرکت‌های فناوری چینی همونطور که قبلا هم شنیدید روز سه‌شنبه توی لندن جمع شدن تا در مورد منافع و خطرات امنیتی فضای مجازی و اینترنت با هم بحث کنن. از رویا کریمی مجد بشنویم. 900 شرکت کننده دیگر این کنفرانس دو روزه گرد هم آمدند تا در مورد فرصت‌ها و چالش‌های فضای مجازی به اتفاق نظر برسند. این کنفرانس قرار است دستور کار گسترده‌ای را تحت پوشش قرار دهد، از دسترسی به اینترنت گرفته تا تأثیر اقتصادی و منافع اجتماعی آن، از جمله حمایت از جنبش‌های دموکراسی خواهی مانند بهار عرب و نیز جرایم اینترنتی و امنیتی. مفسران اما می‌گویند که ممکن است منافع کشورهای اروپایی و ایالات متحده با کشورهایی چون روسیه و چین در مورد مسائلی از جمله آزادی بیان در فضای مجازی نزدیکی نداشته باشد. چین همچنین به عنوان تهدیدی سایبری سبب نگرانی برخی از کشورهاست. این کشور متهم شده که در شبکه عظیم جاسوسی که در ماه اوت گذشته کشف شده دخالت داشته است. چین هرگونه دخالت در این ماجرا را قویاً رد کرده است. پیش از این آدام سگال و متی واکسمن از شورای روابط خارجی آمریکا در گزارشی نوشته بودند که این گونه دیپلماسی بین‌المللی میان دولت‌ها و سهامداران خصوصی بسیار مهم است و توجه لازم به این موضوعات را به ارمغان خواهد آورد. با این حال آنها تأکید کرده بودند که ملاقات سران کشورها در لندن می‌تواند به افشای اختلاف نظرها و نه اجماع آنها در مهمترین و پیچیده‌ترین مشکلات منجر شود. تحلیلگران همچنین خاطر نشان کردند که اولویت امنیت کشورهای غربی حفاظت از شبکه‌های سایبری خود از حملات است، در حالی که چین و روسیه بر امنیت اطلاعات با تأکید بر کنترل محتوای آن اصرار دارند. در حالی که ناتو و ایالات متحده مذاکرات خود را در مورد امنیت سایبری ادامه می‌دهند، آمریکا و استرالیا در سپتامبر گذشته توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن در هر گونه حمله سایبری علیه هر کدام از آنها دو کشور پاسخی مشترک خواهند داد. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلستان که میزبانی این نشست را بر عهده دارد اعلام کرده است که این کنفرانس تنها ایده‌ای برای گرد هم آوردن بازیگران عمده فضای مجازی و آغاز گفتگویی فراگیر میان آنهاست.
برگردیم به ایران. وضعیت نابسامون خطرناک دریاچه ارومیه. نزدیک به 40 کارشناس و 23 تشکل فعال در زمینه محیط زیست نامه‌ای به مسئولان جمهوری اسلامی نوشتن و خواستار چاره اساسی برای مشکل خشک شدن دریاچه ارومیه شدن و اعلام کردن که این دریاچه نیاز به توجه ملی داره. همطور خبر رسیده که دریاچه ارومیه همچنان در حال خشک شدن هست و این چالش محیط زیستی بزرگ اعتراض‌هایی را در ایران هم به دنبال داشته. این نامه به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نوشته شده و رونوشتی هم به دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بقیه مسئولان فرستاده شده. اسماعیل کهرام استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست تهران در گفتگو با همکارم بهروز کارونی در مورد این نامه بیشتر توضیح میده.
الان بیش از یک سال و نیم هست که با وجود اینکه هیئت دولت در ارومیه تشکیل جلسه داد و تصمیم گرفت که دریاچه رو از مرگ نجات بده، متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفت. مقدار بسیار زیادی پول، مثلا 2000 میلیارد تومان پول، منابع مالی اختصاصی یافت. از طرف دیگه قرار شد که ابرها رو ببارانند، به اصطلاح در دریاچه ارومیه بارور بکنند و یا آب رو از جای دیگه منتقل بکنند. وزارت نیرو موظف بشه که مقداری از آب رو از ذخیره پشت سدها تامین بکنه و بالاخره سیستم های کشاورزی رو بهبود ببخشن. با کمال تأسف هیچ کدام از اینها عملی نشده، لذا عده‌ای از دلسوختگان و متخصصان محیط زیست تصمیم گرفتن که این نامه رو بفرستن به مقامات مختلف، به شخصیت‌های مختلف و شاید نظر اونها برگرده.
در این نامه به دلایلی مثل سدسازی بیرویه، احداث میانگذر در دریاچه ارومیه و حفر شتابان چاهای مجاز و غیر مجاز اشاره شده. این دلایل تا چه اندازه در روند خشک شدن دریاچه ارومیه مؤثر بودند؟ چون برخی از مسئولان از کم شدن میزان بارندگی و یا فرارسیدن دوره خشکسالی در ایران به عنوان دلایل خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه نام میبرند.
نیاز به این نیست که حتما شما متخصص باشید تا متوجه بشید که تأثیر دست انسان و تخریب دست انسان چقدر مؤثر هست. ما حدود 23,000 حلقه چاه در اطراف دریاچه ارومیه حفر کردیم. اگر برخی میگویند که خشکسالی مؤثر بوده، در همین سالهای خشکسالی ما میزان سطح زیر کشت رو از حدود 350,000 هکتار به 750,000 هکتار افزایش دادیم. ما آمدیم و 36 بند و صد رو روی رودخانه های مشروب کننده دریاچه ارومیه بستیم و 10 تا در حال تأسیس داریم. ملاحظه بکنید از 5.5 میلیارد متر مکعب آبی که رودخانه ها به دریاچه ارومیه واریز می کردن هر سال، ما جلوگیری کردیم و یک قطره هم آب وارد دریاچه ارومیه نمیشه. خب با تمام این مجموعه به اضافه احداث جاده شهید کلانتری به طول 15 کیلومتر که حدود 1 کیلومترشو الان پل زدن، ما آمدیم و گردش آب رو مختل کردیم، گردش اکسیژن آب رو مختل کردیم، تبادل حرارتی رو ما از بین بردیم و از طرفی باعث رسوب گذاری در دو طرف این جاده شدیم و سیستمی که جاده رو ساختیم این بوده که کوه رو کندیم ریختیم تو آب، یعنی ناسالمترین و ناکارآمدترین سیستم جاده سازی در دریاچه ارومیه. خب شما مجموع این عوامل رو وقتی که کنار هم میگذارید ببینید براستی مسئله خوشحالی مسئله حادی نبوده.
برای اینکه بشه جلوی تبدیل شدن دریاچه ارومیه به کویر رو گرفت، چه کارهایی میشه انجام داد؟
اگر دریاچه ارومیه خوش بشه و تبدیل به کویر بشه که دامنگیر بین 4 تا 12 میلیون آدمی خواهد شد که در شهرهای اطراف زندگی میکنن، خب در این شرایط بهتر ما جلوگیری بکنیم. ولی در همین یک سال و نیم پیش دولت موظف کرد که وزارت نیرو حدود 3.7 میلیارد متر مکعب آب از ذخیره پشت سدها رو در اختیار دریاچه بذاره. یک قطره از این امریه دولت که تعهد وزارت نیرو عملی نشده. بنابراین قدم اول به نظر بنده این است که ما بیاییم و سهم دریاچه ارومیه رو از آبهای ذخیره شده در پشت سدها بهش بپردازیم و بعد هم نتیجه قایی و نهایی همونطور که بسیاری از کشورها کردن برای نجات دریاچه ارومیه این اقدام خواهد بود که بسیاری از این سدها رو برچینیم، یا سد و یا حیات دریاچه ارومیه.
اسماعیل کهرام بود، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در تهران. در مورد آخرین وضعیت دریاچه ارومیه شنیدید از زبان آقای کهرام که به البته سوالات بهروز کارونی جواب میداد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
و الان میخوام بریم سراغ خبرهای فرهنگی و هنری و بعدم با زبانی ورزش میشنویم.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی سلام بر شما، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر، صبح شنوندگان عزیز بخیر و امیدوارم که روزهای بسیار خوبی داشته باشین، نه فقط امروز، هر روزتون خوب باشه.
آقای سرکوهی چه خبر از آخرین اتفاقای فرهنگی و هنری و ادبی در ایران؟
بله، خبر خوب این استش که بخشی از برنامه‌های 25مین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد. گرچه که این جشنواره قرار از 23 تا 27 آبان ماه برگزار بشه ولی برنامه‌اش اعلام نشده بود. قطعی شده که در اصفهان برگزار خواهد شد در بخش‌های مختلف: مسابقه سینما ایران، مسابقه بین‌الملل، بخش غیر رقابتی. جالب این است که در بخش انیمیشن که یکی از بخش‌های مهم جشنواره‌های فیلم کودکان و نوجوانان در همه دنیا و در ایران هم هست، امسال 3 تا انیمیشن غیر ایرانی نشون خواهند داد و 6 تا انیمیشن ایرانی. تو ایران میگن پویانمایی انیمیشن، بتونن با این انیمیشن های خارجی رقابت میکنن چون در بخش مسابقه بین الملل اینا رو گنجوندن. امیدواریم عادلانه هم بتونن جوایز رو نصیب ببرن.
البته واسه این اواخر سر سالهای اخیر چند تا انیمیشن خیلی خیلی قوی هم در ایران تولید شده که شاید بتونه به هر حال همونطور که شما گفتید رقابت داشته باشه با کارهای خارجی. اما چه کارهای خارجی در بخش انیمیشن هست که قراره تو این جشنواره نمایش داده بشه؟
انیمیشن های کوکی از جمهوری چک که بسیار مشهور هستند، فیلم مرغی در جنگل هست که ساخته کره جنوبی، صداهای کوچک از کلمبیا. از ایران یک فیلم بلند هست، سرزمین خواب، آقای علی لطفی ساخته. پیشول و میشول، کار نوروز عباسی، پسر دریا، رامین رهبر و علیرضا عین‌القضاتی فیلمو ساختن. قلب سیمرغ ساخته وحید نصیریان، بطری جادویی حمیدرضا صالحی. اینا قراره در بخش انیمیشن با فیلم های انیمیشن خارجی رقابت کنن.
تو بخش فیلم چطور آقای سرکوهی؟ فیلم های معروف غیر ایرانی که جشنواره نمایش داده
میشن اسمشون مشخص شده؟
متاسفانه همه مشخص نشده، همونطور که گفتم خیلی دیر اقدام کردن به خبر دادن و به اصلاح اعلام برنامه. اما نام دو تا فیلم که تا حالا مشخص شده فیلم های جالبی هستن. یکی فیلم مومو هست که آتلای تاسپیکین کارگردان معروف از سینمای ترکیه ساخته که در بخش سینمای کودک کشورهای اسلامی نمایش داده خواهد شد. فیلم صداهای کوچک هست که یکی از فیلم‌های بسیار مشهوره. این فیلم رو جانیو ادواردو کاریلو ساخته. این فیلم هم از فیلم‌هایی است که اسمش اعلام شده.
خب ما در مورد این جشنواره خیلی صحبت کردیم، به هر حال این جشنواره آخر ماه برگزار میشه، هنوز هم خیلی فرصت داریم که باز در موردش حرف بزنیم. ولی نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در حال برگزاری هست در تهران و یک نشست بی سابقه هم در اون برگزار شد به عنوان حریم خصوصی بازیگران که چهره‌های سرشناسی هم تو این نشست حضور داشتن مثل داوود رشیدی. چی گذشت تو این نشست؟
نشستی تحت عنوان حریم خصوصی بازیگران اصولا در دنیا برگزار نمیشه، چون حریم خصوصی یعنی زندگی خصوصی افراد. در ایران خب میبینیم این روزا حریم خصوصی رعایت نمیشه و خیلی چیزها هم در رسانه‌های دولتی و نیم دولتی هم حتی نهادهای قضایی و انتظامی دخالت میکنن تو زندگی خصوصی. حالا این نشست برگزار شده، آقای داوود رشیدی که هم رئیس انجمن بازیگران سینما ایران هستند، هم خب یکی از بهترین بازیگران و کارگردانان تئاتر سینما ایران هستند، بعد فریدون جیرانی کارگردان و کامبیز دیرباز در این نشست شرکت داشتند و صحبت های جالبی مطرح شد. از جمله یکی از کسانی که در نشست به صدا شنونده بود در مورد سخنان آقای فرج الله سلحشور پرسید، چون که ایشون در مورد بازیگران زن سینما که واژه‌های بسیار زشتی رو به کار برده بود و همه رو به اسلام محکوم کرده بود، داوود رشیدی در پاسخ گفتش که توجه بکنید که خود آقای سلحشور دوبار صحبتاش تکذیب کرده، اما ما به عنوان انجمن مثلا بازیگران سینما ایران وکیل گرفتیم، چون این اتهاماتی ایشون زدن به بازیگران زن اعتماد بسیار بدی هست و شکایت نامه‌ای نوشتیم و گفتیم که اینا به ما اهانت کردن، توهین کردن و اینو در دادگاه مطرح کردیم و امیدواریم که دادگاه هم واقعا بر اساس قوانین و بر اساس به اصطلاح حفظ حرمت انسان‌ها، به خصوص انسان‌هایی که هنرمند هستند، به شکایت ما رسیدگی بکنه.
و ورزش. اولین تمرین قبل از سفر تیم ملی فوتبال ایران به بحرین عصر روز سه‌شنبه در تهران زیر نظر سرمربی پرتغالی برگزار شد. ایران خودش رو برای مسابقه برگشت در مقابل تیم ملی فوتبال بحرین آماده میکنه، اما با چه چیزهایی دست و پنجه نرم میکنه رو باید از حبیب روشنزاده بشنویم.
پیدا نکردن حریف تدارکاتی برای تیم ملی فوتبال ایران یکی از مشکلاتی است که در چند سال اخیر گریبان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی را گرفته است. سال گذشته که قرار بود تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا شرکت کند، با همین مسئله روبرو بود. در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل هم که چند ماهی آغاز شده، ایران باز هم همین مشکل را دارد. در این چند ماه، حریفانی که ایران پیدا کرده تا بازی‌های تدارکاتی برگزار کند، تیم‌هایی بودند از قبیل ماداگاسکار، تیم 165 جهان و یا فلسطین که در رده 164 رنکینگ جهانی قرار دارد، یعنی یک پله بالاتر از ماداگاسکار. البته این مسئله دلایل مختلف دارد. گذشته از موقعیت جمهوری اسلامی و مسائل بین‌المللی، یکی از دلایل عمده آن بی‌برنامگی فدراسیون فوتبال ایران است. اکثر کشورهای جهان دارای برنامه و تقویم ورزشی اند و برای بازی‌های دوستانه و تدارکاتی خود نیز حداقل از یک سال قبل برنامه ریزی می کنند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پس از چند بار مذاکره با فدراسیون فوتبال اردن برای برگزاری یک بازی تدارکاتی، گفتگوهایش به نتیجه نرسید و تیم ملی فوتبال ایران بدون حریف تدارکاتی مانده و چون در بنبست قرار گرفته، سرمربی پرتغالی تیم کارلوس کیروش فکری به خاطرش رسیده و این فکر را با مسئولان فدراسیون فوتبال در میان گذارده. عباس ترابیان سرپرست تیم ملی فوتبال ایران میگوید
یه پیشنهادی رو آقای کارلوس کیروش دادن که ما به طور رسمی از سازمان لیگ خواستیم که اگر که بتوانند هماهنگ بکنن بازیکنان خارجی لیگ برتری و لیگ یک رو در قالب یک تیم تحت نظر یک مربی که خودشون معرفی میکنن برای 5 نوامبر هماهنگ بشه که یه بازی تدارکاتی با تیم ملی انجام بدن.
5 نوامبر یعنی روز شنبه آینده، یعنی در فاصله 3 روز یک تیم از بازیکنان خارجی مقیم ایران تشکیل شود تا در برابر تیم ملی فوتبال ایران قرار گیرد و یک بازی تدارکاتی انجام دهد. البته چنین تیمی دروازه‌بان نخواهد داشت و باید یکی از دروازه‌بانان ایرانی به آن کمک کند، چون استخدام دروازه‌بان خارجی
از سوی سازمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران ممنوع اعلام شده و دروازه‌بان خارجی نمی‌تواند در ایران استخدام شود. تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه 20 آبان ماه، 9 روز دیگر، در منامه پایتخت بحرین با تیم ملی این کشور بازی دارد. این مسابقه از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل است. ایران با بحرین، قطر و اندونزی در این بازی‌ها همگروه است. با توجه به نتایجی که ایران تاکنون به دست آورده و بالاتر از قطر و بحرین و اندونزی قرار گرفته، راهیابی ایران به مرحله بعدی مسابقات تقریبا قطعی به نظر می رسد. ولی در مرحله بعدی مسابقات مقدماتی تیم‌ها قوی‌تر و بازی‌ها دشوارترند و باید با برنامه به میدان رفت.